دانیال باب 8 رویایی هست که دانیال دید. یه رویای خیلی خاص که اتفاقاتی رو پیشگویی میکنه که تقریباً 400 سال بعد از نوشتنش رخ میده. اونها واقعاً اتفاق افتادند با تمام جزئیات. و حالا چون ما سمت دیگه یه تاریخ هستیم میتونیم به عقب برگردیم و نه فقط پیشگویی رو ببینیم بلکه حتی تحققش رو هم ببینیم و قراره بگیم واه. بعضیاتون شاید حتی بگید آه پسر، چون این حیرت انگیزه، حقیقتا حیرت انگیزه. بیایید سریع بریم سراغ دانیال باب 8 آیه 1. میخوام شما رو در این پیشگویی و رویا ببرم و همینطور که جلو میریم نحوه تحققش رو هم بهتون میگم، چون میخوام هر دو سمت داستان رو ببینین. یه نکته قبل از اینکه شروع کنیم، دانیال اینجا دوباره به عبری برمیگرده. کتاب دانیال با زبان عبری شروع میشه و بعدش از باب 2 تا باب 7 به زبان آرامی عوض میشه و حالا از شروع باب 8 دوباره به زبان عبری برمیگرده. مفسرا واقعا نمیدونن دقیقاً چرا دانیال این کارو کرد. دیدگاه اکثریت اینه که بابهای 2 تا 7 برای مخاطبین وسیع‌تری از فقط اسرائیل بوده و زبان آرامی زبان بین‌المللی اون زمان بوده. پس دانیال می‌خواسته تمام دنیا اون بابها رو ببینن. حالا داریم برمیگردیم به پیشگویی‌های خاصی درباره اسرائیل به طور خاص. این گفته شد تا وقتی متن رو می‌خونیم تشویق بزرگی برای ما باشه. دانیال باب 8 آیه 1: در سال سوم سلطنت بلشسر پادشاه رویایی بر من دانیال ظاهر شد، بعد از آن که اول به من ظاهر شده بود. اولین رویایی که بر او ظاهر شد در دانیال باب 7 بود. اون اولین رویا بود، حالا این دومین رویاست. حالا برای شما که بتونید زمینه این رویا رو حس کنید، میخوام بعضی از چیزایی رو که قبلا یاد گرفتیم بهتون یادآوری کنم. خب بعضی از شما این شخص رو میشناسید. این شخص در دانیال باب 2 بود. این تمثالی بود که نبوکدنصر در رویا دیده بود و دانیال براش توصیف و بعد تعبیرش کرد. و این تمثال 4 قسمت مختلف و 4 نوع فلز مختلف داشت. سرش از طلا بود و اون نشانگر بابل بود. بعد قسمت میانیش از نقره ساخته شده بود و اون نشانگر ماد پارس بود، مادها و پارسها. سومین قسمت از برنج بود و نشانگر یونان بود و قسمت چهارم رانها از آهن بود و پاها از گل بود و اون نشانگر روم بود. یادتون هست که همه اینها در باب 2 بود. بعد به باب 7 میرسیم و دانیال یه رویای دیگه داره، یه رویای زنده ی آپوکالیپتیک. اما این بار به این 4 مملکت مختلف با تمثال نگاه نمی‌کنه، بلکه با 4 حیوان مختلف. پس اونجا دیدیم که یه شیر بالدار بود که نماد بابله، بعد یه خرس که از یه سمتش بلند شده بود که نماد ماد پارسه، بعد یه پلنگ دیدیم که نماد یونان بود و بال داشت چون خیلی سری بود، و بعد روم رو دیدیم که به شکل یه وحش بود. حتی حیوان هم نبود، یه وحش بود که همه چی رو تخریب کرده بود. ما در دانیال باب 2 دیدیم که یه سنگ از آسمان اومد و به پاهای گلی در طول دوران روم برخورد کرد و تمام تمثال فرو ریخت و یه سلطنت جدید، سلطنت خدا برقرار شد. ما همین رو در باب 7 هم دیدیم، وقتی که ملکوت خدا به پسر انسان داده شد و او با قوم خدا تقسیمش کرد. ما ملکوت خدا رو اینجا هم میبینیم. پس هم در دانیال باب 2 و هم در دانیال باب 7 تمام طول تاریخ بشر رو میبینیم، از امپراتوری بابل تا آخر زمان. بعد ضد مسیح میاد و بعد پسر انسان برمیگرده و ملکوت خدا برقرار میشه و تا به ابد به ما داده میشه. این تمام مسیره. خیلی خوب، حالا به دانیال باب 8 میرسیم و در دانیال باب 8 2 حیوان میبینیم که در این رویا با ما روبرو میشن. اولین حیوان یه قوچه و دومین حیوان یه بزه. و در متن یاد میگیریم که قوچ نماد ماد پارسه و بز نماد یونانه. پس چیزی که در این باب میبینیم تنها در این دوره زمانیه، تنها در زمان مادپارس ها و یونانی ها. به طور مشخصتر میخواهیم زیر این قسمت پایانی نقطه گذاری کنیم، وقتی که یونان در دنیا حکومت میکرد. پس نمیخوایم درباره پادشاهان صحبت کنیم، نمیخوایم درباره آخر زمان صحبت کنیم، میخوایم درباره این دوره زمانی خاص صحبت کنیم که تقریباً 400 سال بعد از زمان دانیال بود. تا اینجا متوجه شدید؟ خیلی خوب، این بهمون کمک میکنه در ادامه. آیه 2: و در رویا نظر کردم و میدیدم که من در دارالسلطنه شوشن که در ولایت ایلام میباشد بودم و در عالم رویا دیدم که نزد نهر اولای میباشم. خب این شهر شوشن با حدود 320 کیلومتر فاصله در شرق بابل بود و تبدیل به مرکز امپراتوری شد. یادتون باشه دانیال داره این رو در زمان بابل می نویسه، پس در ذهنش به پایتخت امپراتوری پارس که هنوز وجود نداره میره، جلوتر از خودش میره. آیه 3: پس چشمان خود را برافراشته دیدم که ناگاه قوچی نزد نهر ایستاده بود که دو شاخ داشت و شاخهایش بلند بود و یکی از دیگری بلندتر و بلندترین آنها آخر برآمد. و آیه 20 میگه: اما آن قوچ صاحب دو شاخ که آن را دیدی پادشاهان مادیان و فارسیان میباشد. پس توی متن میبینیم که دقیقا این قوچ نماد چیه. آیه 4: و قوچ را دیدم که به سمت مغرب. خب مادپارس ها بابل، سوریه و آسیای صغیر رو فتح کردند و حتی کمی به اروپا رفتند و بعضی از جزایر یونان رو گرفتند و شمال مادها و پارس ها به بالا رفتند و ارمنستان و تمام منطقه اطراف دریای خزر رو گرفتند و جنوب شاخ میزد. اونها همینطور مصر، اتیوپی و شمال آفریقا رو فتح کردند و هیچ وحشی با او مقاومت نتوانست کرد و کسی نبود که از دستش رهایی دهد و بر حسب رأی خود عمل نموده بزرگ میشد. امپراتوری مادپارسی اقتدار بلا منازع بین المللی بود به مدت تقریبا 200 سال، از سال 550 قبل از میلاد مسیح تا حدود 331 قبل از میلاد مسیح. آیه 5: و هینی که متفکر می بودم اینک بز نری از طرف مغرب. خب به یه بز تک شاخ فکر کنید، تونستید؟ یه شاخ بزرگ بین چشماش بر روی تمامی زمین می آمد و زمین را لمس نمی کرد و در میان چشمان بز نر شاخی معتبر بود. پس این بز شاخدار پرواز می کنه، از غرب میاد و واقعا سریع میره. این کیه؟ یونان، اسکندر بزرگ. یادتون هست که تمام دنیا رو در چیزی بیشتر از یک دهه فتح کرد؟ در آیه 21 اینطور میگه: و آن بز نر ستبر پادشاه یونان میباشد. پس لازم نیست حدس بزنیم، اون میاد و بهمون میگه دقیقاً او کیه. اینجا داره درباره اسکندر بزرگ صحبت میکنه. و به سوی آن قوش صاحب دوشاخ مادپارس که آن را نزد نهر ایستاده دیدم آمد و به شدت قوت خیش نزد او دوید و او را دیدم که چون نزد قوچ رسید با او به شدت غضبناک شده، قوچ را زد و هر دو شاخ او را شکست و قوچ را یارای مقاومت با وی نبود. پس وی را به زمین انداخته پایمال کرد و کسی نبود که قوچ را از دستش رهایی دهد. پس اسکندر در اصل به مادپارس در سال 334 قبل از میلاد مسیح با 36,000 مرد حمله کرد. داریوش و لشکر پارس ها 100,000 سرباز پیاده داشت و 10,000 سوار. در اولین نبرد بیش از 20,000 نفر از لشکر پارس ها و 100 سرباز یونانی کشته شدند. اسکندر یه جنگجوی حیرت آور بود. و در 331 قبل از میلاد مسیح نبرد بزرگ گوگمل اسکندر پیروز شد و یونان بر دنیا حکمرانی کرد. آیه 8: و بز نر بی نهایت بزرگ شد و چون قوی گشت آن شاخ بزرگ شکسته شد. اسکندر بزرگ در سن 33 سالگی مرد، مریض شد و مرد. براش برنامه ریزی نکرده بود اما اتفاق افتاد و در جایش 4 شاخ معتبر به سوی بادهای اربعه آسمان برآمد. در آیه 22 بهمون میگه که این 4 شاخ نماد 4 سلطنت هستند که از مملکت اسکندر بیرون میان. پس اسکندر فاتح خیلی بهتری بود تا مدیر. هیچ برنامه‌ای برای امپراتوریش برای بعد از مرگش نداشت. هیچ برنامه‌ای. او برنامه‌ای برای مردنش نداشت. مرد جوانی بود. مرگش خیلی سریع اتفاق افتاد و همه ی رهبرانش به اطراف نگاه کردن و گفتن خب ما بر دنیا حکومت می‌کنیم اما پادشاهمون رو از دست دادیم، چه کار کنیم؟ همونطور که می‌تونید تصور کنین چند تا جنگ قدرت کوچیک اتفاق افتاد و در طول زمان 4 رهبر پدیدار شدند. یکی از اونها سلوکوس بود و امپراتوری سلوکیان از او به وجود اومد. همینطور که به آیه 9 میرسیم به سرعت داریم 150 سال جلو میریم. وقتی به آیه 9 میرسیم دیگه در این قسمت انتهایی دوره بز هستیم، کمی قبل از اینکه امپراتوری روم بر یونانی ها غلبه کنند. در آیه 9 به این نقطه میرسیم و از یکی از آنها این امپراتوری سلوکیانه، یک شاخ کوچک برآمد و بسیار بزرگ شد. خب قبلا در باب 3 یه شاخه کوچیک رو دیدیم و میخوام مطمئن شم که متوجه میشید که این یه شاخه کوچیک دیگه است. این شاخ کوچولوئه، نه اون شاخه کوچیک، ولی فرق داره. اساساً فرق داره، چون شاخ کوچک در باب هفت در انتهای زمان هست و در واقع همون ضد مسیح هست که از بقایای امپراتوری روم بیرون میاد، اما این شاخ کوچک از بقایای امپراتوری یونان بیرون میاد. پس این شخص کاملا متفاوتیه و تقریبا به طور جهانی توسط محققین پذیرفته شده که این شخص یه چهره تاریخیه که اسمش آنتیوخوس چهارم اپیفانس بود. آنتیوخوس چهارم اپیفانس، او حاکم سلوکیان بود از 175 تا 163 قبل از میلاد مسیح. هیتلر رو در نهایت درجهش تصور کنید، یکی از شرورترین انسانهایی که تا حالا زندگی کرده. آنتیوخوس چهارم اپیفانس، او به یهودیان جفا رسوند. داستان جفاهاش در کتابهای مکابیان برامون ثبت شده. کتابهای مکابیان، اینها کتابهای اضافی هستند که در کتاب مقدس ما نیستند، اما کتب تاریخی هستند که توصیف میکنند وقتی آنتیوخوس چهارم اپیفانس قوم خدا را غارت کرد چه اتفاقاتی افتاد. الان میخوام بهتون یه دوره زمانی بدم. همه اینها در دوره زمانی بین پایان عهد قدیم و آغاز عهد جدید اتفاق افتاد، زمانی که ما اون رو 400 سال سکوت مینامیم. خدا در این دوره از طریق هیچ نبی صحبت نکرد و همه این اتفاقاتی که براتون شرح میدم در این بازه زمانی اتفاق افتاد. پس باید خارج از نوشته های کتاب مقدسی بریم تا تاریخ رو بشنویم و کتاب های مکابیان به ما تصویری عظیم و واضح از اون چه اتفاق افتاد بهمون میده. پس به متنمون برگردیم. و از یکی از آنها یک شاخ کوچک برآمد و به سمت جنوب، آنتیوخوس به مصر حمله کرد و مشرق به پارس، پارت و ارمنستان حمله کرد و فخر زمین ها بسیار بزرگ شد. او سرزمین وعده اسرائیل رو هم گرفت و به ضد لشکر آسمان ها قوی شده، بعضی از لشکر و ستارگان را به زمین انداخته پایمال نمود. لشکر آسمان ها در این داستان لشکر نماد قوم خدا یهودی هاست و پایمال نمود یعنی به طرز شدیدی به اونها جفا رسوند. در دوم مکابیان 5:12-14 اینطور میگه، براتون نقل میکنم: به سربازان دستور داد بدون هیچ ترحمی هر کس را که دم دست بیابند بزنند و کسانی را که در خانه ها سر بردارند حلق‌آویز کنند. این کشتار پیر و جوان بود، نابودی نابالغان و زنان و کودکان و قتل عام دختران جوان و شیرخوارگان. در این 3 روز 80,000 نفر از بین رفت که از آن میان 40,000 نفر در آن گیرودار از پا افتادند و همان مقدار نیست چون برده به فروش رسیدند. در 3 روز 40,000 نفر قتل عام شدند، حمام خون راه افتاده بود. و آنتیوخوس به ضد سردار لشکر بزرگ شد، خودش رو با خدا برابر خیال میکرد و قربانی دائمی از او گرفته شد و مکان مقدس او منهدم گردید. پس در 167 قبل از میلاد مسیح آنتیوخوس فرمان داد که تشریفات یا آداب معمول برای یهوه ممنوع است. قربانی ها در معبد متوقف شدند. پادشاه مذبحی بت‌پرستانه برای خدای یونانی زئوس برپا کرد و بسیاری باور دارند درست روی خود مذبح در معبد. اول مکابیان 1:54 درباره این به ما میگه. در اول مکابیان 1:47 به ما میگه که حتی فراتر از اون، او شروع کرد به نجس کردن مذبح خدا با تقدیم قربانی های بت ها روی مذبح، حتی خوک های ناپاک. این شخص داشت با خدا در میافتاد. این کاری بود که میکرد. آیه 12: و لشکری به ضد قربانی دائمی به سبب عصیان به وی داده شد. چه عصیانی؟ دو گزینه هست. میتونه عصیان قوم خدا باشه و در طول این دوران سکوت قوم خدا از خانه دور بودند و در پی خدایان دیگه بودند و عهد رو شکستند، پس شاید خدا یک بار دیگه اونها رو تسلیم کرد. یا میتونه عصیان اون شاخ باشه، شاید عصیان آنتیوخوس باشه، ما کاملا مطمئن نیستیم. اما اون چه که میدونیم اینه که در اون زمان قوم خدا تسلیم او شدند و آن لشکر راستی را به زمین انداختند و او موافق رأی خود عمل نموده کامیاب گردید. اینجا راستی همون کلام خداست و در اون زمان همون تورات بوده، 5 کتاب اول از عهد قدیم. و اول مکابیان 1:56 اینطور میگه: کتابهای توراتی که یافت میشد پس از پاره کردن در آتش افکنده میشد. اگر نزد کسی کتاب عهد یاد میشد و اگر طبق تورات رفتار میکرد، بنا به فرمان پادشاه محکوم به مرگ میگردید. حالا دانیال اینو تقریبا در 600 قبل از میلاد مسیح می نویسه و همه اینها در حدود 160 قبل از میلاد مسیح اتفاق افتاد، چند صد سال بعد. و پیشگویی دانیال نکته به نکته تحقق پیدا کرد. اما هنوز تموم نشده آیه 13 و مقدسی را شنیدم، یه فرشته که سخن میگفت و مقدس دیگری از آن یک که سخن میگفت پرسید که رویا درباره قربانی دائمی و معصیت مهلک این مجسمه زئوسه که قدس و لشکر را به پایمال شدن تسلیم میکند تا به کی خواهد بود؟ این سوالیه که قوم خدا همیشه میپرسیدند وقتی که عمیقاً تحت جفا بودند. چقدر این طول میکشه؟ سوال منصفانه ایه. وقتی در رنجید میخواید بدونید کی تموم میشه. و او به من گفت، فرشته بهش گفت، تا 2300 شام و صبح، آنگاه مقدس تطهیر خواهد شد. 2300 شام و صبح چه مدته؟ خب در واقع سه گزینه هست. اولی میگه که این نمایانگر روز هست، 2300 روز، در این صورت یکم بیشتر از 6 سال طول میکشه. اگر این تفسیر باشه 6 سال میشه از اولین هجوم آنتیوخوس به اورشلیم در 170 قبل از میلاد مسیح تا احیای معبد توسط یهودای مکابی در 164 قبل از میلاد مسیح. دومین تفسیر میگه این میتونه اشاره به قربانی های شام و صبح داشته باشه که به وسیله بی‌حرمتی آنتیوخوس قطع شده بود. با دو قربانی که در هر روز انجام می شد 2300 قربانی در 1150 روز انجام می شد، یا 3 سال و 70 روز می شه اگه یکم حساب کتاب کنید. پس اگر 3 سال و 70 روز باشه میشه از بی‌حرمتی به معبد توسط آنتیوخوس در 16 دسامبر 167 قبل از میلاد مسیح تا احیای معبد توسط یهودای مکابی در 164 قبل از میلاد مسیح. سومین گزینه اینه که این اعداد سمبولیک هستند. اگر سمبولیک باشه چیزی در حدود 6 سال و نیم هست که کمتر از 7 ساله که عدد کمال هست. پس نکته اینه که قرار نیست همیشه جفا باشه. این جفایی نیست که همینطور ادامه داشته باشه، بلکه زمانی است که شروع مشخص و پایان مشخص داره و موقتیه. در واقع این پیغام هر سه تفسیر هست، یه شروع هست، یه پایان هست، پس موقتی است. یکم دیگه فرشته این رویا رو برای دانیال تفسیر میکنه و فرشته هیچ تعبیر مشخص بیشتری نمیده درباره اینکه دقیقاً چه مدت طول میکشه. پس اونقدرام برای فرشته مهم نبوده که ما بدونیم دقیقاً چه مدت طول میکشه. پس نباید بیش از حد روش وقت بذاریم. اون چه که میدونیم اینه که این مشخص و موقتیه. اینکه آنتیوخوس چهارم اپیفانس قوم خدا رو در یک دوره زمانی مشخص جواب میرسونه. پس آیه 14 و او به من گفت تا 2300 شام و صبح آنگاه مقدس تطهیر خواهد شد. این در واقع اتفاق افتاد، این محقق شد. در 164 قبل از میلاد مسیح یهودای مکابی اورشلیم رو دوباره تصرف کرد و سلوکیان رو بیرون کرد، معبد رو پاکسازی کرد و یه مذبح جدید ساخت و این مذبح جدید رو تقدیس و وقف کرد و این هانوکا نامیده شد. شاید درباره شنیدید. یهودی ها امروز هنوز هم تقدیس مجدد معبد رو توسط یهودای مکابی هر دسامبر با جشن هانوکا جشن میگیرند. آیه 15 و چون من دانیال رویا را دیدم و معنی آن را طلبیدم. بسیار خوب، یه لحظه صبر کنید. ما منفعت جلوتر بودن رو داریم، ما از تاریخ بهره مندیم، ما میدونیم که داره درباره آنتیوخوس چهارم اپیفان صحبت میکنه، اما دانیال نمیدونست کی قراره بیاد، نمیدونست چند وقت دیگه این اتفاق میفته، نمیدونست هفته دیگه است یا نه. پس یکم نگران شده، همه اینا براش تیره و تاره، این خیلی ترسناکه. پس امیدواره بفهمه چه خبر داره میشه. و چون من دانیال رویا را دیدم و معنی آن را طلبیدم، ناگاه شبیه مردی نزد من بایستاد، به احتمال زیادی فرشته، و آواز آدمی را از میان نهر اولای شنیدم که ندا کرده می گفت ای جبرائیل. این یه فرشته نبود، بلکه جبرائیل فرشته بود. این مرد را از معنی این رویا مطلع ساز. پس خدا به جبرائیل میگه که این رویا رو برای دانیال توضیح بده. میدونیم که این خداست، چون تنها خداست که به جبرائیل میگه چه کار کنه. آیه 17 پس او نزد جایی که ایستاده بودم آمد و چون آمد من ترسان شده به روی خود در افتادم و او مرا گفت ای پسر انسان، بدان که این رویا برای زمان آخر می باشد، نه آخر زمان. درباره آخر زمان در اینجا مثل باب 7 و باب 2 صحبت نمی کنه. او درباره پایان این زمان صحبت می کنه که اون رو زمان غضب می نامه، در پایان این زمان جفا. و هینی که او با من سخن می گفت، من بر روی خود بر زمین در خواب سنگین می بودم و او مرا لمس نموده در جایی که بودم برپا داشت و گفت اینک من تو را از آنچه در آخر غضب واقع خواهد شد اطلاع می دهم. پس در انتهای دوره غضب چنین میشه. زیرا که انتها در زمان معین واقع خواهد شد. زیر این خط بکشید، انتها در زمان معین. برای اون جفا پایانی هست، زمانی تعیین شده هست، زمانی میرسه که جفا تموم میشه. این نکته رویاست، این برای همیشه ادامه نخواهد داشت. اما آن قوچ صاحب دو شاخ که آن را دیدی پادشاهان مادیان و فارسیان میباشد و آن بز نر ستبر پادشاه یونان میباشد و آن شاخ بزرگی که در میان دو چشمش بود پادشاه اول است. این همون اسکندر بزرگ است، به خاطر برجسته بودنش اولین پادشاه یونان محسوب میشد. و اما آن شکسته شدن و چهار در جایش برآمدن، چهار سلطنت از قوم او اما نه از قوت او برپا خواهند شد. اینو قبلا توضیح دادم، آیه 23. و در آخر سلطنت ایشان چون گناه آسیان به اتمام رسیده باشد، آنگاه پادشاهی سخت روی و در مکرها ماهر خواهد برخاست. آنتیاخوس چهارم اپیفانس رو پیشگویی میکنه و قوت او عظیم خواهد شد، لیکن نه از توانایی خودش، شیطان پشت این شخص خواهد بود و خرابی های عجیب خواهد نمود و کامیاب شده موافق رأی خود عمل خواهد نمود و عظما رقبای سیاسیش که وقتی به تخت رسید سر به نیستشون کرد و قوم مقدسان، قوم خدا اسرائیل را هلاک خواهد نمود و از مهارت او مکر در دستش پیش خواهد رفت و در دل خود مغرور شده او به خودش نام اپیفانس داد و اپیفانس یعنی خدا ظاهر کرده. سلام، من پیت بریسکو اپیفانس هستم. شما درباره من چی فکر میکنید؟ مغرور. او شخص متکبری بود که خودش رو با خدا برابر میدونست. بسیاری را بختتن هلاک خواهد ساخت. اول مکابیان 1:29-32 میگه جنرالش به اورشلیم اومد، اینطور میگه و با لشکری قابل ملاحظه وارد اورشلیم شدند. به خدمه با زبان آشتی با ایشان صحبت کرد و به وی اعتماد کردند. بعد ناگهان بر شهر فرود آمده ضربه مهلک وارد کرد و بسیاری از اسرائیلیان را به خاک و خون کشید، غنایم شهری را به دست گرفت و آن را در آتش سوزانید. وقتی احساس امنیت کردند بسیاری را هلاک کرد. حتی این هم تماما محقق شد. و با امیر امیران مقاومت خواهد نمود. ایده های مختلفی هست که این به چه معناست. میتونست کاهن اعظم اون زمان باشه، میتونست مسیحا باشه، میتونست خود خدا باشه. نکته اینه که به ضد خدا میسته، اما بدون دست شکسته خواهد شد. خدا او رو بیرون میکنه. درست همین اتفاق افتاد. در دسامبر 164 قبل از میلاد مسیح آنتیاخوس به طرز وحشتناکی مرد. این در دوم مکابیان 9 توصیف شده که براتون میخونم. اما خداوند که همه چیز را میبیند، خدای اسرائیل، وی را به جراحتی غیرقابل درمان و نامرئی بزد. به دردی لاعلاج در امعا و احشا و عذابهای جانکاه درونی گرفتار آمد. چه بدشانسی! اما چنین شد که از گردونهی که با هیاهو پیش میرفت فرو غلطید و با سقوطی شدید همه اعضای بدنش در هم کوفته شد. اونقدر درد شدید بود که از درشکه در حال حرکتش پرید و مرد. اما بدون دست شکسته خواهد شد. آیه 26. پس رویایی که درباره شام و صبح گفته شد یقین است، اما تو رویا را برهم نه، زیرا که بعد از ایام بسیار واقع خواهد شد. پس دانیال این رویا رو حتی با هم اسراش هم در میون نگذاشت، اون رو محرموم کرد. چرا؟ چون برای اونها نبود، برای اونها هیچ معنایی نداشت. پس دانیال محرمومش کرد تا تشویقی باشه برای اونهایی که در واقع دارن جفای آنتیاخوس چهارم اپیفانس رو تجربه می کنند. آنگاه من دانیال تا اندک زمانی ضعیف و بیمار شدم، پس برخواسته به کارهای پادشاه مشغول گردیدم، اما درباره رویا متحیر ماندم و احدی معنی آن را نفهمید. حتی بعد از اینکه فرشته براش توضیح داد هنوز همونقدر زیاد بود که دانیال متوجه نمیشد. زمان بندی را نمیدونست، نمیدونست کی قرار شروع بشه. میتونست یه هفته بعدش اتفاق بیفته. دوستان من، این خیلی ترسناک بود. هدف اصلی این متن تشویق کسانی بود که تحت جفای آنتیاخوس بودند و بهشون بگه که چقدر قراره طول بکشه، این که موقتی خواهد بود و یه تاریخ پایانی داره. و ظاهراً دقیقاً به همین شکل تشویق عظیمی بود برای یهودیان در اون زمان. سوال اینه که چه کاربردی ممکنه در این عصر برای من و شما داشته باشه؟ فکر میکنم دو تا کاربرد میتونه برامون داشته باشه. اول اینکه دانیال 8 به ما یادآوری میکنه که کتاب مقدس کلام منحصر به فرد الهام شده خداست. کتاب مقدس کلام منحصر به فرد الهام شده خداست. دانیال این چیزها رو پیشگویی کرد. 400 سال بعدش اتفاق افتاد. میتونیم ببینیم که همش اتفاق افتاده و این به ما اطمینان میده از قدرت این کتاب. این فقط یک کتاب نیست. وقتی کالج بودم یاد گرفتم که کتاب مقدس کلام الهام شده و بی اشتباه خداست. بی اشتباه یعنی هیچ خطایی در نسخ خطی اصلی نیست، هیچ اشتباهی در کتاب مقدس نیست، همه چیز به طور کامل سر جاشه، چون خدا اون رو نوشته، میتونیم بهش اعتماد کنیم. و الهام شده است یعنی خدا دمیده و هر چیزی که خدا در اون میدمه حیات داره. این فقط یک کتاب ساده نیست، این کتاب حیات داره، این کلام زنده است، این فراطبیعه است، با هر چیزی روی این کره فرق داره. محققین لیبرال به این باب نگاه میکنند و باید یک کاری باش بکنن، چون قطعا اینطوره که یه نفر 400 سال قبل چیزایی رو پیشگویی میکنه با تمام جزئیاتش که تماما محقق میشه. پس میدونید محققین لیبرال با این چی کار میکنن؟ میگن دانیال اینو ننوشته، یه نفر دیگه بعد از وقوع اتفاق اونو نوشته. و فکر میکنم این تنها توضیح ممکنی هست که میارن. مشکلش اینه که چیزایی در تمام کتاب دانیال هست که تنها میتونه توسط کسی نوشته شده باشه که حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده. چیزایی هست که در اون فرهنگ بوده ولی در تمام نوشته‌های دیگه در طی صدها سال فراموش شده. هیچ کس درباره‌اش نمیدونسته و بعدها کشف شده که درست بوده. این کتاب توسط دانیال در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده. او پیشگویی کرد، محقق شد. دوستان، فقط خدا میتونست این کارو بکنه. دانیال 8 تقویت کننده اطمینان ما به کلام خداست. وقتی این متن رو مطالعه می‌کنید اطمینان شما رشد می‌کنه. دومین کاربرد برامون اینه که دانیال 8 به ما این اطمینان رو میده که دانیال باب 7 هم تحقق پیدا می‌کنه. دانیال اینو نوشته، این درسته، ثابت شده درسته. پس یعنی میتونیم نسبت به هر چیز دیگه‌ای که نوشته اطمینان داشته باشیم. و هفته پیش و دو هفته پیش به دانیال باب 7 نگاه کردیم که فقط با یهودی‌ها و اورشلیم صحبت نمی‌کرد، بلکه با من و شما و زمان‌های آخر صحبت کرد. بعضی از اون چیزها هنوز محقق نشده، ولی چون می‌بینیم که در باب 8 محقق شده، می‌دونیم که برای ما هم یک روز محقق میشه. پس می‌تونیم در این واقعیت که پسر انسان باز خواهد گشت و پیروز خواهد شد و ملکوت به وسیله پدرش به او داده میشه و او با ما تقسیمش میکنه و ما با او تا به ابد حکمرانی خواهیم کرد. دوستان، دفعه بعد که به اطمینانتون به کلام خدا حمله شد، به دانیال باب 8 برید و حقیقت رو به خودتون یادآوری کنید. بگذارید براتون دعا کنم. خداوندا، ممنونیم برای این متن شگفت انگیز. و خداوندا، وقتی که در اطمینانمون به قدرت کلامت مردد شدیم، ما رو به این باب برگردون و بهمون یادآوری کن که چقدر فراطبیعه است. ممنونیم برای این وقت خداوند عیسی. اینها رو در نام قدرتمند و پر ارزش تو دعا می‌کنیم. سلام بر شما. خیلی ممنونم که برنامه امروز رو تماشا کردید. واقعا امیدوارم که تشویق شده باشید از این که بدونید خدا در همه شرایط پشت صحنه داره برای نیکوی شما و جلال خودش کار می‌کنه. دفعه بعد به ما ملحق بشید تا بیشتر درباره مسیح بیاموزید و زندگی سرشاری رو در او تجربه کنید. بی‌صبرانه مشتاق در میون گذاشتن کلام خدا با شما. تا اون موقع خدا به شما برکت بده.